وصلى الله وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حکم اول در مسئله نو توقف احرام بر تلبیه در موارد اربعه و الیه اشار فی الشرایع به قوله ولا ینعقد الاحرام لمتمتع و حجه و لا لمفرد معتمر و لا حاج، بل الاجماع علیه مکیان و محصلن. دلیل بر این حکم چهار طایفه، سه طایفه بلکه چهار طایفه از روایات است. طایفه اولا روایاتی است که با عمومها دلالت دارد بر این که در جمیع موارد تحقق احرام متوقف بر تلبیه است. از این روایات است حدیث یک از باب 36 و حدیث یک و دو از باب 40. در این روایات خصوصا حدیث دو از باب 40 چهار، پنج کلمه است که به ملاحظه اونها تلبیه در تمام اقسام حج در تحقق احرام معتبر است. خرج ما خرج بقی الباقی وجوب تعینی دارد. اون قرائن از این کلمات استفاده می شود در این حدیث به دنبال کلمه لبیک، این کلمه است و هی الفریضه و هی توحید و بها لب المرسلون و بها اجابت الله و بها شعار الحج، تلبیه شعار حج فهمی میکنه، حج تمتع باشه، حج افراد باشد، حج قران باشد، عمره مفرده باشد، عمره تمتع باشد، کونها فریضه فهم نمی کنه. در تمتع فریضه هست، در افراد فریضه هست، در حج فریضه هست، در عمره فریضه هست. فیجیبون به تلبیه من کل ناحیتن، از داخل است اجابت است، نایست اجابت است، قارن است اجابت است، متمتع هست اجابت است، افراد است اجابت است. من کل نهایت، اگر جواب به تلبیه میدن معناش این است، بر من وجب علیه الافراد تلبیه گفته شده است، من وجب علیه تمتع تلبیه گفته شده است. کما این که اگر تمام انبیا با این کلمه محرم شدن، معناش این است که اون انبیا حج افراد اگر انجام دادن با تلبیه بوده، حج تمتع انجام دادن با تلبیه بوده، حج قران انجام دادن با تلبیه بوده. فعلیه مقتضای این پنج قرینه و هی توحید، تفکیک بین حج و حج نمی شود، تفکیک بین حج و عمره نمی شود. علل اطلاق این کلمه توحید است، باید آورده بشود. فعلیه به مقتضای این کلمات، فیجیبون من کل ناحیه وحیت توحید، وحیل فریزه، وحیل لتی لبونه به هل مرسلون، نتیجه این است که بدون تلبیه احرام محقق نمی شود. طایفه دوم روایاتیست که میگوید محرمات احرام قبل از تلبیه مانعی ندارد. اگر غسل احرام کرده، نماز احرام را پوشیده، خونده، لبس احرام را پوشیده، حوثی کرد، تلبیه نگفته. در روایت دارد که اشکالی ندارد. زعفران خوند، در روایت دارد که اشکالی ندارد. و هما از محرمات احرام است. این که اشکالی ندارد به این معناست، چون که احرام نیامده اشکالی ندارد، در احکام احرام نمیخواد تصرف بکند. تخصیص در محرمات احرام نیست. فعلیه این روایات به وضوح دلالت دارد که انعقاد احرام به برکت تلبیه هست. و هیه عدتون من الروایات که اغلب اونها در باب 14 جلد 9 صفحه 17 باب 14 حدیث 3 علی طریق صدوق، همه طرق صحیح هست، منتها بعضی از طرق مثل طریق کلینی رضوان الله تعالی علیه کلمه قبل ان یلبی نداره، اما در طریق صدوق کلمه قبل ان یلبی دارد. حدیث 8 فلهو ان یات النسام ما لم یلبه، معنیش این است که تا تلبی نیامده احرام نیامده، هر کاری میلیش از آزاد است. و یؤید ذلک حدیث 6 از همین باب. و انما قلنا یؤید، برای اینکه حدیث مرسله است، مرسله جمیل است. و یؤید ذلک حدیث 7 از باب 14 و انما قلنا یؤید، برای اینکه ابن مسکان از علی ابن عبدالعزیز نقل میکند، علی ابن عبدالعزیز مشترک بین 6 نفر است و هیچ یک از این 6 نفر توصیف نشده اند. فعلیه لعجل ذالک حدیث 7 مؤید است. و یؤید ما ذکرنا را ایزن حدیث 10 از باب 14 الله ان ينقض ذلك و یواقع النساء فقال عليه السلام نعم. و انما قلنا یؤید، برای اینکه این حدیث در سند اون اسماعیل ابن مرار است، تقدم الکلام فی، اهم از او زیاد ابن مروان است، که زیاد ابن مروان زیاد ابن قندی است. این شخص مضافم به این که از رؤسای واقفیه بوده، جدن شخص ناپاکیست. در حدیثی دارد که خدمت موسی بن جعفر علیه السلام بود، حضرت رضا علیه السلام وارد شد، موسی بن جعفر علیه السلام به این شخص فرمود، به این که مثلا خیر الناس آمد، مثلا به این مضمون، کلامه کلامی و قوله قولی و مشیه مشی و حکمه حکمی و کتابه کتابی. در این حدیث دارد که حضرت رضا علیه السلام به پدر بزرگوارش فرمود این قبول نمی کنه، یعنی این زیاد ابن مروان این فرمایش شما را قبول نداره. کما اینکه این شخص با اینکه خودش روایتی از موسی بن جعفر علیه السلام در امامت حضرت رضا علیه السلام نقل کرده، مع ذلک وقتی که پای ریاست و عوام فریبی پیش آمد انکار کرد امامت حضرت رضا علیه السلام، با اینکه خودش ناقل احد نصوص این مسئله هست. در این بین بعضی ها میگویند سقطون است، از این جهت که میگویند اجلا مثل عوان، مثل ابن مسکان، مثل ابن ابی عمیر از این روایت دارند. بعضی ها میگویند از این جهت که صاحب اصل است ثقتون میباشد، بعضی ها میگویند چون که در اسناد کامل و زیار واقع شده است پس ثقتون میباشد. از ما ذکرنا روشن شد که این وجود با اون چی که در حالات این شخص آمده، من انه من اخبس الناس، من انه قابل مسئله فلاح و رستگاری نیست، دیگه این حرفا وجهی برای توصیف او نمی باشد. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این است که حدیث 3 و حدیث 13 که هر دو صحیح می باشد، که مؤید و حدیث 7 و حدیث 6 و حدیث 10 می باشند، دلالت علی المدعا دارن، فعلیه طائفه دوم روایاتیست که میگوید قبل از تلبیه محرمات احرام مانعی ندارد. و یؤید ذلک ایزن حدیث نو و حدیث 12 حدیث نو حدیث 11 دلیل است. المحرمو بعد القصد قال نه، میگه بعضی قصد کرد حق عطف زدن اینا دارد، امام علیه السلام میفرم مانی ندارد. فعلیه فددیلو علال جواز صحیحه 3، صحیحه 8، صحیحه 11 و حدیث 12. حدیث 12 ایزن مؤید است، لأنها مرسلتون است. این در رابطه با طایفه دوم از روایات. طایفه سوم از روایات روایاتیست که میگوید قبل از تلبیه انجام محرمات احرام کفاره ندارد. جماع بعد از تلبیه کفاره دارد، قبل از تلبیه کفاره ندارد. این که می فرماید کفاره ندارد، آیا تخصیص ادله کفارات هست یا این که چون که احرام نیامده کفاره ندارد؟ واضح است که تخصیص ادله کفارات خصوصا مثل جماع غیر ممکن است. فعلیه کل این روایاتی که میگوید اگر از محرمات احرام قبل از تلبیه انجام شده است کفاره ندارد، معنای اون این است که بدون لبیک احرام نیامده است. و هذا هو المراد از کلام محقق در شرایع و لا ینعقد الاحرام الا بها. مقتضای اطلاق این روایات بلکه عمومات این است که فرقی بین حجی و حجی نمی کند، فرقی بین عمره و عمره این نمی کند، فرقی بین حجی و عمره این ندارد الا مخارج. مثلا اگر در حج قران دلیل آمد که با سوق حج کفاره دارد، میگیم خرج به دلیل، خرج ما خرج و بقی الباقی. اون چه از این قانون کلی استثناء شده، بازم تلبیه استثناء نشده، اضافه شده بر انعقاد احرام، سوق حج اضافه شده، اونجا هم با تلبیه حرام است بعدش این افعال. دقت کنید، اون روایات هم معناش این نیست که تلبیه اگر گفتید محرمات نمیاد، اون روایات توسعه در انعقاد است، یعنی میفهمد کما این که انعقاد احرام با تلبیه هست، کذالک انعقاد احرام با بدنه هست، با بقره هست، با غنم هست. فعلیه اون روایات هم تعین را میزند، اصل تحقق احرام را با تلبیه نمیزند. بر این اساس است که ادعا کردیم تمام اقسام حج با تلبیه احرامش محقق می شود، افراد باشد محقق می شود، قارن باشد محقق می شود. و هیه عدت و روایات که اغلب اونها در باب 14 موجود است، منها صحیحه معاویه ابن عمار حدیث 1 از باب 14، فیصیب من السید و غیره فلیس علیه فیه شیئون. قبل از تلبیه اگر سیدی کرده لیس علیه شیئون، لیس علیه شیئون یعنی چه؟ یعنی لیس علیه کفارتون، لیس علیه کفارتون یعنی چه؟ یعنی ادله کفارات تخصیص کرده یا چون که احرام نیامده لیس علیه شیئون. حدیث 2، قال علیه السلام لیس علیه شیئون فرجل یقو علا اهله باد ما ینعقد الاحرام ولن یلبه. قال علیه السلام لیس علیه شیئون. اگر آماده عقد الاحرام آمادگی معنا کنید، اگر آماده برای احرام شده، غسلش کرده، لباسش هم پوشیده، همه کاراش هم کرده، فقط تلبیه را نگفته، از اون کارا کرده، امام علیه السلام میفرمه لیس علیه شیئون. لیس علیه شیئون یعنی چنی کفاره نداره. کفاره نداره یعنی چی؟ یعنی ادله کفاره تخصیص خورده، قطعا نیست. لیس علیه شیئون بی این معناست چون که احرام نیامده لیس علیه شیئون. و یعید ذالک حدیث 6، حدیث 6 گرچه معید است اما از طائفه ثانیه هست، لیس علیه شیئون نیست، لیس به شیئون، لیس به شیئون یعنی مهم نیست، کاری انجام نشده، غیر لیس علیه شیئون است، لذا این رو ما در طائفه ثانیه قرار دادیم و درست هم هست. حدیث 15، قال علیه السلام هو تلبیه اذا لبا و هو متوجه فقط وجب علیه ما یجب علی المحرم. با تلبیه هست که اگر انجام شد محرمات در حال احرام تحقق پیدا می کند. این روایات حدیث 14 از این باب معارض با کل این روایات است و سند این حدیث هم لا بسه، ولی اون مرحوم نراقی میگه این مقتوعتون است، مقتوعتون باشد. علی کل حال احمد ابن محمد ابن عیسی است. این روایت این گونه دارد: ثم واقع اهل قبل ان یحل بالاحرام قال علیه دمون. علیه دمون با کل این روایات تعارض دارد. کل این روایت میگه لیس علیه شیئون، این روایت میگه نه باید کفاره بدهد. این روایت تعارض مع ما ذکرنا ندارد. چرا ندارد؟ برای اینکه این روایت معارض با کل اون روایات است و احدی از فقهای شیعه به این روایت عمل نکرده. غایت الامر جماعتی از محققین گفتن این شاید موردی بوده که این تلبیش را گفته، آهسته گفته. جماعتی از محققین گفتن علیه شیعون یعنی مستحبه که قربانی کند، کفاره بدهد. فعلیه این حدیث لمکان عدم عمل احد من الاصحاب، این روایت و کثرت روایات لیس علیه شیئون موجب می شود که این روایت تعارض با اون روایات نداشته باشد. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این است که سه طایفه از روایات به وضوح دلالت بر حکم اول از مسئله نو که سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه فرمود لا ینعقد الاحرام الا به تلبیه، درسته، یعنی با سوق حج اینجاها مشکلش حل نمیشه. 10 تا شطور هم قربان سوق کرده باشد فایده ندارد. در اقسام اربعه تلبیه تعین دارد. 10 تا گاو هم سوخ کرده باشد فایده نداره، 100 تا شطور هم سوخ کرده باشد فایده نداره، به اینکه لا ینعقد الاحرام الا به تلبیه. از فلازالک تقدم الکلام در سابق، لعل در اون 11 فرقی بود که بین حج تمتع و قران و افراد و عمره مفرد اینها اونجاها الان ما به بالی تقدم الکلام. حاصل ما تقدم این بود که اگر کسی مثلا در ماه رجب آمده محرم شده با احرام و عمره مفرده، در ماه رمضان محرم شده به احرام و عمره مفرده، در ماه شوال محرم شده به احرام و عمره مفرده، اگر این کس نخست بماند به مکه، گفتیم بعد از اینکه احرامش را انجام داد می رود، روایاتش هم خوندیم، خرج الحسین علیه السلام یوم ترویه و هو معتمرون با عمرت مفرده، فعلیه کل اون روایات دلالت دارد با اینکه تلبیه در عمره مفرده کفایت میکند، برای که سوقهت که اونجا نبوده دیگه، ولی اون یک روید دارد بدن است، اون معنایی دارد. نتیجه ما ذکرنا در بعض از این اقسام اربعه مثل خصوص عمره مفرده دلیل خاص هم دارد، مضافاً به این که عدد طوائف ثلاثه از این روایات، مضافاً به این که کما ذکرنا بین امامیه اتفاق است و فقنا فی ذلک، حنفی ها رو اونها رو میگوین لا ینقض الاحرام الا بالتلبیه. در این بین کما ذکرنا سابقا مالکی ها، حنفی ها، مالکی ها، حنبلی ها، شافعی ها، اونها میگن تلبیه محقق احرام نیست، مسئله تلبیه میگن از مستحبات است. در تقدم کلام مفصلا به این که احرام بدون تلبیه محقق نمی شود الا ما خرج. ما خرج حکم دومی است که سیدنا الاسناد در مسئله نه بیان فرموده است و اون این است که در حج قران حاج مخیر است بین این که با تلبیه احرام ببندد یا با اشعار احرام ببندد یا با تقلید احرام ببندد. سیاتی انشاءالله تعالی.